خبری این ساعت تا اینجا بود. در ادامه طبق وعده برنامه فرهنگی مجله آزادی آماده پخش است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
مژده ای دل که دیگر بار بهار آمده است، خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است. به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی، این پیامی است که از دوست به یار آمده است. شاد باشید در این عید و در این سال جدید، آرزویی است که از دوست به یار آمده است. سلام علیکم شنونده های برنامه مجله فرهنگی آزادی. خوشحالیم که در این فصل بهار و زیبایی طبیعت مهمان خانه های شما هستیم و یک برنامه دیگر از مجله آزادی را تقدیم شما می نماییم. من به مدد رسانی همکارانم این مطالب را در این شماره برایتان آماده دارم. یحیی جواهری شاعر کوچه های ناآرام غزل نیز جاودانه شد. داستانی با عنوان کیمیاگر از سلسله داستان‌های آموزنده. گزارش از برگزاری جشن دهقان در شهر کابل.
همه ساله به مناسبت روز دهقان، جشن دهقان و برگزاری نمایشگاه ها در ولایت‌های مختلف به شمول کابل تنظیم میشه.
شماری از شاعران و نویسندگان جوان علاقمند به ادبیات و فرهنگ در ولایت بامیان ده ها اثر ادبی خلق کردند.
مجموعه اشعاری که ما سرودیم در قالب های مختلف، اینا کلشون در داخل کامپیوتر مانده، هزینه برای چاپ پیدا نشده.
جنگ و تهدیدهای امنیتی چالش های عمده فراراه آوازخوانان محلی ولایت تخار است.
پریشان هستیم، پریشان از اینکه خدا ناخواسته در آینده فرهنگ ما، هنر اصیل ما به خطر بیفته.
صلح این امیدواری مردم کشور در غزلی ناب از حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل.
زین تفنگ و تیر پرخاشی که دارد جهل خلق، نیست ممکن تا نیارد در میان شمشیر صلح.
تدابیر به هدف برگزاری جشنواره ادبی و فرهنگی در مورد زنده یاد دکتر اکرم عثمان در بیرون از مرز کشور.
امسال تصمیم قطعی هست که در دوم ماه می که زادروز او بزرگ مرد هست جشنواره را برگزار بکنیم
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. مرگ چنین خواجه نکاریست خورد. استاد یحیی جواهری قلب تپنده غزل امروز افغانستان به ابدیت پیوست، روانش آسوده. این دو سطری از نوشته شاعر زیباسرای معاصر عبدالمالک آتش بود. بامداد سه‌شنبه ای که گذشت روز خوبی به اهل و فرهنگ و ادب نبود، بدین سبب که باز هم قلب غزل سرای ایستاد و زبانش از سرودن باز ماند و اهل فرهنگ و ادب را به ماتم شاند. یحیی جواهری نه تنها مرد تحصیل دیده در بخش حقوق بود، بلکه شاعر خوش‌قریحه، ادبشناس و منتقد برجسته ادب فارسی دری و روزنامه‌نگار فعال بود که به باور من فضیلت او بر شهرت شاعری و شاعری او بر فضیلت و دانش او چنان همسری داشت که با یک دیدار سخن بی تکرارش ذهن نشین شنونده می شد. یحیی جواهری متولد ولایت بلخ بود. از این رو
با استفاده از نوشته شاعر معاصر و رئیس سابق اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ محترم سالی محمد خلیق، همکارم به معرفت این شاعر بی‌بدیل می پردازد و ما بهشت برین برایش آرزو می کنیم.
استاد سالی محمد خلیق، دوست دیرین مرحوم جواهری، بعد از شنیدن درگذشت ایشان چنین نوشت: روانشاد استاد جواهری از شاعران و نویسندگان آگاه و پرکار بلخ و کشور بودند و سروده های ایشان از آثار ماندگار ادبیات معاصر زبان فارسی دری شمرده می شود. نبود ایشان در جامعه فرهنگی و ادبی افغانستان واقعاً یک ضایعه جبران ناپذیر است. روانش شاد و یادش گرامی باد. غلام یحیی جواهری فرزند میرزا محمد حسین، شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار، در سال 1327 هجری خورشیدی در گذر سیدوکان شهر مزار شریف مرکز بلخ زاده شد. دوره دانش آموزی را در زادگاهش در لیسه باختر و آموزش های عالی را تا درجه کارشناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل به پایان برد و به حیث دادستان در شهرستان چمتال بلخ گماشته شد. در سال 1358 به ایران کوچید و در رادیوی دری شهر مشهد به عنوان گرداننده برنامه ها به کار پرداخت و در دوران مهاجرت بیشتر سرگرم پژوهش پیرامون تاریخ، سیاست، حقوق و ادبیات بود. پس از سال 1371 به میهن بازگشت و به سمت مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف کار کرد. با آمدن طالبان دوباره به مشهد رفت و این بار در بخش رادیوی تاجیکی خراسان کار کرد و پس از فروپاشی طالبان باز هم به افغانستان برگشت و از آغاز نشرات رادیو تلویزیون خصوصی آرزو در بلخ به سمت مدیر نشرات آن رسانه و سپس مدت به حیث مدیر مسئول ماهنامه خصوصی نما کار کرد و سرانجام به روز سه شنبه 26 حوت سال 1399 هجری خورشیدی به اثر بیماری که داشت در بیمارستان در کابل چشم از جهان پوشید. مجموعه های شعری چاپ شده او عبارتند از شهر هزار چهره من، آن سوتر از ستاره، فال تماشا و ماه در فنجان. جنازه مرحوم جواهری در شهر مزار شریف به خاک سپرده شد. روانش شاد باد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
زمین ما هم یک کره عجیب و غریب با انسانهای خود در ادوار مختلف حیات بوده است. نمی دانم، با اسرار کائنات به سبب عدم آشنایی با نجوم بلدیت ندارم، اما همین قدر می دانم که بیشترینه از انسانهای باشنده در زمین در طول حیات خود دائما کنجکاو و متشبث و ناقرار در کشف تازه ها زیستند و گاهی با آن موفق شده و بسیاری این آرمان را با خود به گور بردند. اما تاریخ از این گونه حوادث زیاد نقل می کند که تعدادی از علما و کیمیادانان عمر خود را به این سپری کردند که چگونه خاک را به زر و طلا تبدیل نمایند و در هر دوره ای از تاریخ با نام و شمار آنها آشنا هستیم. اما کیمیاگری اصلی را دانایان به زحمت و مهنت انسانی وابسته می دانند و مصری از شعر شاعری نیز به یادم آمد که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، تنها با دانستن علم کیمیا میسر نیست، بلکه ساده های جهان هم اگر کمی دقت کنند به این آرزوی خود موفق می شوند. به یک داستان مردم کشور برما توجه کنید که به تازگی آن را ترجمه نمودم. با شنیدن آن ساده ترین راهی کیمیاگری را می آموزید با عنوان کیمیاگر. نبود در زمانه های قدیم یک دختر به یک پسر عاشق شد. بالاخره موفق به ازدواج در یک فصل بهار با وی نیز گردید و پدر دختر با خوشحالی دعای پربرکت برای هر دوی آنها داد. اینها زندگی را با خوشحالی آغاز کردند و اما در حیات آنها یک مشکل بود و آن هم اشتیاق و آرزوی جوان به کیمیاگری و گویا تغییر خاک به طلا و زر. روزی جوان به خانم خود گفت: میدانی من کیمیاگر هستم و کیمیاگری یک فرصتی آرام و ذهن بی دغدغه میخواهد. اما زنش آرزو داشت که شوهرش یک کاروبار مثل دیگران داشته باشد. روزی برای شوهرش گفت: من نمیخواهم که محتاج دیگران باشم، از این سبب زحمت میکشم. براستیم هر روز سبزه های خوراکی که در لب جوی ها سبز شده جمع‌آوری می کرد و به دیقان قریه می داد و او با بازار می فروخت و اما پول کمی از عایدات را برای زن کیمیاگر می داد. زن به شوهرش گفت: اگر تو هم کار کنی پول زیادی به دست می آوریم و یک توت زمین خواهیم خرید. اما به این سوال همیشه شوهر به علامت منفی سر می جنبانید و به زنش می گفت: براز کیمیاگری که خاک به طلا تبدیل شود نزدیک شدم و فرصتی برایم بده و خدا خواسته باشد به این کار موفق خواهم شد. زن مسکین قبول کرد و روزها و ماها از این گفته گذشت. روزی زن به خانه نزد پدر خود رفت که یگان مشوره‌ای برای شوهرش بدهد، چون که پدرش نیز زمانی در مورد کیمیا معلوماتی داشت. پدر که گفته های دخترش را در مورد داماد خود شنید گفت: ببین دختر، ما همه آرزوهای بلند بالایی در حیات خود داریم. مطمئن باش دخترم و دامادم بگو فردا بیاید و من ضرور با وی در این باره صحبت خواهم کرد. زن که برای شوهرش از کیمیاگری پدرش یاد کرد، جوان بیقرار شد. فکر کرد که به دریافت راز کیمیاگری نزدیک شده بود، حتما خسرش با راز او آشنا شود. این کار به نتیجه نخواهد رسید. اما ناچار به حرمت خسر فردا به خانه او رفت. برعکس تصور او، خسرش این گونه نصیحتی نکرد که گویا از کیمیاگری دست بکشد، بلکه گفت: زمانی من هم کیمیاگر بودم و به هدف خیلی نزدیک هم شده بودم. خلاصه جوان تمام مسائل را با اطمینان خاطر به خسرش بیان کرد که تا چه حد به هدف نزدیک شده است. خسرش گفت: همه گپ‌ها را شنیدم. حیف که من پیر شدم و فرصت ندارم که خاک را به زر تبدیل کنم. جوان با قطع سخنان خسر خود گفت: من جوان هستم. اگر همان عنصر انتهایی را برایم بگویید، حتما آن را دریافت می کنم. خسر و پیرش گفت: اما این کار زیاد طلب دارد. داماد گفت: پس همین قدر بگویید که من چه کاری انجام دهم، من از کار خسته نمی شوم. پیر تبسمی کرد و گفت: تو به یک گردی که رنگ مایل به سفید دارد ضرورت داری، که آن گرد در برگ کیله یافت می شود. البته در برگ هر کیله نه، بلکه کیله‌ای که خودتو آن را کاشته و پرورش نموده باشی. جوان گفت: کار آسانی است. کیله را خودم کشت می کنم، آبیاری می کنم، پرورش می نمایم. اما نگفتید که به چه اندازه گرد کیله ضرورت است. خسرو پیرش گفت: دو پاو از این گرد کفایت می کند. برایم بگو که آیا این کار مشکل را می توانی انجام دهی؟ جوان گفت: بله، 100% انجام می دهم. خسروش گفت: اگر آماده باشی من پول می دهم زمینی را بخری و در آن بوته های کیله را کشت کنی و این راز را به جز دخترم به کسی نگویی و من آن اوراد جادویی را برای تو می آموزم که در برگ های کیله بخوانی. داماد تعهد قطعی سپرد که چنین خواهد کرد. جوان با پول خسرش زمین را خرید و با مهنت زیاد گیاهای هرزه و کبلها را از زمین پاک و هموار نمود و بوته های کیله را شاند و بوته ها سبز شد و هر روز نه تنها به هر بوته اوراد جداگانه می خواند بلکه در آبداری و پرورش او نیز غفلت نمی کرد. روز تا روز بوته های کیله کلان می شدند و جوان گرد جمع شده از برگ کیله را به یک مرتبان می انداخت. اما گردی که از این درخت های کیله جمع می شد خیلی کم بود و جوان مجبور می شد که کیله های زیادی بکارد و مهنت زیاد بخرج دهد تا گرد نیز زیاد به دست آید. و بالاخره چنین هم شد. روزی وزن گرد های جمع شده ای وی دو پاو شد و جوان خیلی خرسند گردید و مرتبان گرد ها را گرفت و به خانه خسر رفت. خسر پیرش با دیدن مرتبان گرد گفت: من به تو افتخار می کنم که این همه مهنت زیاد را متقبل شدی. دامادش گفت: حالا برای من بگویید که چگونه خاک را به طلا تبدیل کنم؟ کیمیاگر پیر گفت: حتما این راز را برای تو یاد می دهم، اما تو برو دختر مرا اینجا بیاور که ضرورتی برای او نیز داریم. دامادش به زودی رفت و خانم خود را آورد. وقتی هر سی یک جا شدن، پدر به دخترش گفت: زمانی که شوهرت گردهای کیله را جمع آوری می کرد، در این مدت تو چه کار می کردی؟ دخترش با تبسم گفت: من مصروف آن بودم که کیله ها را سلامت به بازار برسانم و به بیع بالا بفروشم. پدرش گفت: آیا از این فروش پولی هم ذخیره کرده ای؟ دخترش گفت: شوهر من بسیار زحمت کشید و بوته های کیله را خوب پرورش داده بود. حاصل خوبی گرفتیم و عواید زیادی به دست آوردیم و ذخیره خوبی هم دارم. زن به خانهش رفت و خریطه طلایی که ذخیره کرده بود آورد. پدر خریطه را از دست دخترش گرفت و برایش گفت که لحظه او را با دامادش تنها بگذارد. زن بیرون شد. مرد کیمیاگر پیر طلاها را به خاک انداخت و آن را مخلوط کرد و گفت: دامادم، تو موفق شدی که خاک را به طلا تبدیل کنی. داماد در اول حیران و متعجب شد و به مطلب نرسید و اما بعدن فهمید که خسرش در حقیقت یکی از کیمیاگران بزرگ بوده است.
جشن و نمایشگاه روز دهقان در بادام باغ کابل دایر شد. وزارت زراعت و آبیاری و مالداری میگوید این نمایشگاه روز دهقان امسال در بادام باغ کابل به هدف بازاریابی محصولات دهقانان برای 4 روز تا 5 حمل برگزار شد که طی 4 روز با ارزش نزدیک به 100 میلیون افغانی محصولات برای فروش نمایش داده شد. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در پیامی به مناسبت روز دهقان گفت که برنامه‌های منظمی برای حمایت از دهقانان در زمینه بازاریابی داخلی و افزایش صادرات محصولات در خارج از کشور روی دست دارند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم میشنوید.
سال گذشته جشن دهقان به خاطر همگیری ویروس کرونا برگزار نشد، اما امسال جشن دهقان و 25 نمایشگاه محصولات کشاورزی با حضور مقامات ارشد دولت و سفیران خارجی در بادامباغ کابل برگزار شد. در این نمایشگاه محصولات زراعتی و صنایع دستی زنان در 258 غرفه به نمایش گذاشته شد که 79 غرفه مربوط زنان است. احمد شاکر در ولایت لوگر شرکت تولیدی رب دارد. او میگوید خوشحال است که این نمایشگاه از سوی وزارت زراعت برگزار شده است.
محصولات ما از شرکت تولید لبنیات تاله است که شامل 3-4 قسم بسته‌بندی ماست میشه و همچنان دوغ میشه و شیر میشه و همچنان چکه میشه و بسیار خوش هستیم. فروشات ما هم خوب است با آنکه هوا ابری است.
یاسر خوگیانی یکی دیگر از شرکت کنندگان در این جشن میگوید برگزاری چنین نمایشگاه‌های در زمینه بازاریابی محصولات زراعتی کمک میکند.
فروشات از سالهای قبل کرده امسال بهتر است و خدمات مثلا از بابت فیس از نگهداری غرفه امسال در این نمایشگاه برای ما می خدمات دادن و ما ازشان راضی هستیم.
در این نمایشگاه دهقانان از دولت خواستند تا در زمینه عصری سازی سیستم کشاورزی اقدامات جدی روی دست گیرد. نورالحق احدی وزیر زراعت و مالداری در روز دهقان گفت که امسال برنامه‌ریزی شده است که تجهیزات مدرن به صورت آزمایشی در اختیار دهقانان قرار گیرد و سیستم کشاورزی ساده‌تر شود. همچنان آقای احدی افسود که 17,000 تخم اصلاح شده برای دهقانان توزیع خواهد شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت گفت
دوی حمل روز دهقان نامگذاری شده و همه ساله به مناسبت روز دهقان جشن دهقان و برگزاری نمایشگاه ها در ولایت های مختلف به شمول کابل تنظیم میشه. امروز در کابل و اکتداد زیاد از ولایت از روز دهقان تجلیل شد.
در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در پیامی به مناسبت روز دهقان گفت که برنامه‌های منظمی برای حمایت از دهقانان در زمینه بازاریابی داخلی و افزایش صادرات محصولات در خارج از کشور روی دست گرفته است. آقای غنی افسود این برنامه برای فروش به وقت فرآورده‌های زراعتی در مارکت‌های داخل و خارج روی دست گرفته شده. آقای غنی در پیام خود گفت که به زودی بند کمالخان در نیمروز افتتاح خواهد شد که نقش مهمی در رشد زراعت در کشور دارد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
صلح پدیده‌ای که نه تنها در عصر ما بلکه در هر مقطع تاریخی از ضرورت‌ها بوده و مذمت جنگ سابقه طولانی موازی با عمر انسان دارد. حضرت ابوالمعالی میرزا عبدالقادر بیدل شاعر والا و مقام نیز با یک جهان نازک خیالی به توصیف صلح پرداختند که غزل ایشان ایزاهی از قبل پرداخته شده در حال و هوای کنونی کشور جنگ زده ما بوده است. انجمن دوستداران بیدل غزل نابی در این مورد دارند از ابوالمعالی بیدل با عنوان تخمیر صلح که همکارم برای شما دکلمه می کند.
موی پیری بست بر طبع حسد تخمیر سال، موی پیری بست بر طبع حسد تخمیر سال، داد خون را با صفا آینه دار شیر سال. آخر از وضع جنون عذر علایق خواستم، کرد با عریانی ما خار دامنگیر سال. زین تفنگ و تیر پرخاشی که دارد جهل خلق، نیست ممکن تا نیارد در میان شمشیر سال. مطلب نایاب ما را دشمن آرام کرد، با خموشی مشکل است از آه بی تاثیر سال. بر تحمل زن که می گردد در این دیر نفاق، صلح از تعجیل جنگ و جنگ از تأخیر سال. با قضا گر سر نخواهی داد کو پای گریز، اختیار نیست این آماج را با تیر سال. مرد را چون تیغ در هر امر یک رو بودن است، مرد را چون تیغ در هر امر یک رو بودن است. نیست هنگام دعا بی خجلت تزویر سال. عام شد رسم تعلق، شرم آزادی کراست؟
خلق را چون حلقه با هم داد این زنجیر صلح. در تلسم جمع ازدادی که برهم خوردنیست، آب می گردد ز خجلت گر نماید دیر سال. اعتبارات آن چی دیدم گفتم اوهام است و بس، جنگ صد خواب پریشان شد به یک تعبیر سال. جنگ صد خواب پریشان شد به یک تعبیر سال. دوش از پیر خرد جستم طریق عافیت، گفت ای غافل به هر تقدیر با تقدیر سال. کاش رنگ عالم موهوم در هم بشکند، تنگ شد دیدل به جنگ لشکر تصویر سال. تنگ شد دیدل به جنگ لشکر تصویر سال.
به تازگی شمار زیادی از جوانان، شاعران و نویسندگان در بامیان به کارهای ادبی روی آورده و ده ها اثر از جمله شعر، داستان کوتاه و رمان ایجاد کردند. اما آنها گلایه از آن دارند که مسئولان محلی به چاپ آثار نویسنده ها در ولایت بامیان چندان توجهی نمی کنند. در این گزارشی که همکارم از بامیان فرستاده با برخی از نویسندگان و مسئولان امور در زمینه صحبت شده است که با هم می شنویم.
زلف سیاه پرچین مکن، دیندار را بیدین مکن، زخم دلم رنگین مکن، با خود مرا بدبین مکن.
غزلی از مجموعه غزلیات آغاز بی پایان، کتابی است از ابراهیم تولا، شاعر و نویسنده بامیانی. او عاشقانه ها، دردها و شادمانه های ناگفته اش را در قالب غزل جمع آوری کرده. از خلق این اثر نزدیک به 10 سال میگذرد، اما تنها در کنج خانه تولا جای دارد. او میگوید به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته آن را چاپ کند.
پس از سال 1388 مجموعه اشعاری که ما سرودیم در قالب های مختلف، اینا کلشان در داخل کامپیوتر مانده، هزینه برای چاپ پیدا نشده، در قالب دو بیتی که ما کار کردیم در اینه سروده شده و همینجا جمع‌آوری کردیم، اینطور انبار شده مانده دیگه.
آقای تولا تا کنون 5 اثر در قالب نظم و نثر تولید کرده که شامل چکیده عشق، مولانا جاری در زمان، آغاز بی پایان و مجموعه از دو بیتی ها و داستان های کوتاه می شود. او می گوید از این میان فقط چکیده عشق به چاپ رسیده. او می افزاید
آثار هنری و به خصوص شعر شاعران بامیان را تا هنوز هیچ نهادی چاپ نکرده. مجموعه آثاری که نویسنده های بامیان در فضای فرهنگی بامیان اینا قلم زده، در هر بخش اینا باید چاپ شود و من فکر می‌کنم که ده ها اثر سر چاپ پیدا نکرده.
آقای تولا میگوید نویسندگان، فرهنگیان و مسئولان باید برای احیای هویت فرهنگی بامیان تلاش کنند.
هجوم دیو اعضایت شکستند، تنت بر میله باروت بستند، وجودت ذره ذره رفت بر باد، فضای بامیان از درد مستند.
ده ها نویسنده و شاعر دیگر هم در بامیان دغدغه آقای تولا را دارند. علی شهریار، شاعر و مسئول خانه ادبیات بامیان، میگوید مسئولان به چاپ آثار نویسندگان بامیان چندان توجه نمی کنند.
بامیان با دارای امو قدامت فرهنگی و پیشینه تاریخی که داره توانسته که خب ظرفیت های بسیار قوی را در داخل خود حفظ بکنه. یعنی وجود شعرهای ناشناخته هست، به نحو شعرهایی که خب قبلا بوده و سروده هایشان در قالب یک دفترچه در زیر خاک و گرد و غبار باقی مانده، متاسفانه چاپ نشده.
خانه ادبیات بامیان نزدیک به 3 سال پیش از سوی برخی شاعران و نویسندگان به منظور کارهای هنری و ادبی ایجاد شده که بیش از 150 نفر عضو دارد. به گفته آقای شهریار بیش از 10 اثر در 2 سال گذشته در این نهاد تولید شده که تا هنوز فرصت چاپ نیافته. روح الله دانشیار استاد رشته ادبیات دری در پوهنتون بامیان است. او میگوید عدم حمایت از نویسندگان در بامیان سبب شده که شعر و ادبیات در این ولایت از رشد باز ماند.
حداقل تشویق برای یک شاعر و یک داستان نویس این است که اثرش چاپ شود. از طرف هیچ ارگانی و نهادی تا هنوز مجموعه شعر یا مجموعه داستان از نویسنده ها و شاعرها چاپ نشده. به این خاطر شعر و ادبیات در بامیان متاسفانه رشد نکرده.
در همین حال اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان از ایجاد یک انجمن ادبی در این ولایت خبر می دهد تا آثار نویسندگان و شاعران را برای چاپ اولویت بندی کند.
انجمن نویسندگان دریچه‌ای هست که میتونه با در بیرون از بامیان ما متصل باشیم. هر کدام از این نویسنده ها بالاخره یک آدرسی داره و این آدرس ها برای ما کمک میکنه تا زمینه های رشد و انکشاف را در قسمت طبع و نشر ایجاد کنیم.
به گفته برخی از نویسندگان، گذشته از مشکلات مالی، نبود مطبعه و منابع ادبی در بامیان چالش دیگری فراراهشان است. اما آقای موحد میگوید در تلاش است که در سال آینده این چالش ها را برطرف کند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شاعری که در ولایت تخار برای آوازخوان‌های محلی شعر می سرود می گوید، تهدیدهای امنیتی از سوی مخالفین مسلح دولت یکی از چالش هایی است که شماری از این هنرمندان این ولایت را ترک کردند و دیگر نمی سرایند. با باور آگاهان هنر در این ولایت اگر بر این موضوع توجه نشود، تخار دیگر آوازخوان محلی نخواهد داشت. با گزارشی تازه در این زمینه از ولایت تخار گوش می دهیم.
هنرمندان محلی در ولایت تخار حضور گسترده گروه طالبان را یکی از عوامل افت موسیقی محلی در این ولایت دانسته و در زمان از کمرنگ شدن علاقه‌مندی مردم به هنر موسیقی نیز ابراز نگرانی میکنند. با باور آنها اگر حکومت و سازمانهای فرهنگی به این موزل توجه نکند، هنر موسیقی که بخش مهمی از حیات فرهنگی تخاریان به حساب میرود نابود خواهد شد. سیف الرحمن سمیم یکی از هنرمندان محلی تخار که از 20 سال به این سو مصروف فعالیت‌های هنری است در زمینه گفت:
واقعا موسیقی محلی ما، موسیقی اصیل و بومی ما حالت خطر خود تجربه میکنه. محلات ما سقوط کرده، دیدهای مخالفین، دیدهای بسته از اوها فضا را برای ما قید کرده. دولت ما را تشویق نمیکنه، اقتصاد نداریم، پریشان هستیم، پریشان از اینکه خدا ناخواسته در آینده فرهنگ ما، هنر ما، هنر اصیل ما به خطر بیفته، بیشتر از این خطرات متوجه بشه هستیم.
محمد حقداد غلامی یکی دیگر از آوازخوانان محلی تخار از چالش مشابه سخن میگوید:
محفل های خوشی می رفتیم، محفل های عروسی می رفتیم، در محفل های مردم اشتراک می کردیم، از همین طریق روزگار خدا به حساب می زندگی خدا پیش می بردیم. حالی چون که تعدید مخالفین بگم، تعدید به حساب همین موسیقی ما پای پاک مخت، چون که محفل عروسی نمیشه، محفل عروسی ما رفتن نمی تانیم، تشویش می کنیم، نگران هستیم.
شماری از فرهنگیان و باشندگان تخار نیز میگن که به علت میزان بلند تهدیدهای امنیتی برخی از آوازخوانان محلی و فرهنگیان مجبور به ترک این ولایت شدند. محمد صادق قاضی یکی از چهره های فرهنگی ولایت تخار موافق است:
امروز در ولایت تخار ساحه برای هنرمندای محلی با کلی تنگ شده. اگر وضعیت به همین شکل پیش بره، هنر به خصوص هنر موسیقی کم کم از ولایت تخار در حالت نابودی هست و از بین میره. برای ما باز به خصوص زیادتر معلوم شده، چرا که اکثرتا برای هنرمندا ما شعر آماده میسازم، همراهشون در کمپوز و همکاری میکنم، اما فعلا تا خود ما هم نمیتونم که به صورت درست در ولایت تخار زندگی بکنم.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار نیز میگویند که تهدیدهای امنیتی نه تنها برای آوازخوانان بلکه برای خبرنگاران و فرهنگیان نیز ساحه فعالیت را محدود کرده. فاروق الله عظیمی رئیس این اداره برادیو آزادی گفت:
در این شکی وجود نداره که ما در یک شرایطی بدی امنیتی قرار داریم متاسفانه، و هر قدر که مسائل امنیتی بیشتر میشه و فضای کار برای هنرمندا و موسیقی دانا و موسیقی نوازا طبعا تنگتر میشه، این موضوعات باعث شده که اونا نتانن به همو کار و فعالیت و شغل موسیقیشان به صورت خوبتر و بهتر ادامه بتن. مسائل امنیتی تأثیری بر کار و زندگی و فعالیت اونا داشته.
خواننده های محلی با برگزاری مراسم آوازخوانی و اشتراک در محافل عرسی هزینه زندگی خود را تامین میکنن. باشندگان ولایت های شمال شرقی کشور به صدای موسیقی محلی خوانها عادت کردن و در میان مردم طرفداران بیشمار دارن. خواننده های محلی میگن که چند سال پیش مردم به محافل خوشیشان هنرمندان محلی را دعوت میکردن، اما حالا به دلیل فعالیت گسترده گروه طالبان علاقمندی مردم به موسیقی نیز کمرنگ شده.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
از چندی پیش انجمن ادبی فرهنگی افغانهای مقیم سویدن جشنواره را تحت نام جشنواره فرهنگی ادبی دکتر اکرم عثمان را اندازی کرده است. به باور رحیم غفوری عضو این کلوب فرهنگی و هنری، در سال 1997 از سوی شماری از افغانهای مقیم در سویدن تأسیس شده که محافل یادواره های هنری و دعوت از شخصیت های فرهنگی و ادبی را مقصد کاری خود قرار داده است. همکارم آرش همایون در این مورد با رحیم غفوری صحبتی انجام داده که به بهانه یادهانی به فرهنگیان این صحبت خدمت شما شنونده ها تقدیم می شود. مصاحبه از جواب جناب غفوری به پرسش نخست آغاز می گردد.
کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن برای گرامی داشت از کارنامه ادبی نویسنده بزرگ ما دکتر سید اکرم عثمان تصمیم گرفت که جشنواره به نام جشنواره ادبی اکرم عثمان برگزار کنه، و تصمیم بوده که این جشنواره بعد از وفات اونا هر ساله برگزار شود، ولی خب ماهایی که یا انجمنهایی که در بیرون کشور هستیم و دست ما به جای بند نیست، طبیعتاً مشکلات اقتصادی، مشکلات مختلفی فرای راه ما قرار گرفت که نتونستیم در 3 سال گذشته این جشنواره را برگزار بکنیم، ولی امسال تصمیم قطعی هست که در 2 می که زادروز او بزرگ مرد هست این جشنواره را برگزار بکنیم. این جشنواره همونطور که از نامش پیداست یک جشنواره ادبی هست، میتونه سالهای بعد به شعر بپردازه، بعد به طنز بپردازه و به بخش‌های مختلف، ولی امسال مختص داستان کوتاه هست.
آقای غفوری، در این جشنواره چند نفر اشتراک خواهند داشت؟ با به چه تعداد آثار نامزد خواهند شد؟
جشنواره امسال استثنان مختص حوزه افغانستان است، یعنی ما شامل حوزه های دیگری ای زبان نساختیم، یعنی تصمیم براول به این بوده که کشورهای دیگه هم زبان هم در این حوزه شامل شود، ولی امسال به خاطر محدودیت کرونا و اینا صرفا افغانستان داخل و خارج کشور احتوا خواهد کرد. تا الان بالای 80 اثر از نویسندگان تازه و چنان برتر کشور دست ما رسیده، بعد مدیریت جشنواره رسیده، ولی هنوزم یک هفته دیگر تا مهلت پذیرش آثار باقی است و امیدوار هستیم که از هر دو زبان فارسی و پشتو ما آثار بیشتری هم دریافت کنیم.
آقای غفوری، هیئت داورای جشنواره کی ها هستند و آیا برای برنده جشنواره هم جایزه در نظر گرفته شده؟
بله، هیئت داوران یا هیئت علمی جشنواره 6 نفر از نویسندگان و همچنان منتقدین ادبی، پژوهشگران برجسته افغانستان هستند که من اسم میگیرم: خانم فروغ کریمی، روانپزشک، روانکاو، نویسنده و منتقد ادبی هستند، آقای محمد اکبر کرگر، نویسنده، منتقد ادبی و پژوهشگر مسائل عرفانی، آقای محمد آصف سلطانزاده، نویسنده و منتقد ادبی، خانم صفیه صدیقی، نویسنده و شاعر، آقای فاروق فردا، نویسنده شاعر، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی هستند آقای سیامک کهروی، نویسنده و روزنامه‌نگار. و همچنان همونطور که شما پرسیدین، آثاری که به دست ما میرسه بعد از بررسی و ارزیابی توسط داوران جشنواره، اونا سه نفر در هر زبان، در زبان فارسی و در زبان پشتو ما کاندید خواهیم داشت، یعنی مقام یک و دو و سه، که جایزه یا تندیس ادبی اکرم عثمان تعلق خواهد گرفت و همچنان آثار اونا در یک مجموعه ویژه به دو زبان ملی و زبان سویدنی چاپ خواهد شد.
بله آقای غفوری، شما از کلوب فرهنگی هنری فردا یاد کردین، اگر مختصر در مورد فعالیت کلوب فرهنگی معلومات بدین.
کلوب فرهنگی هنری فردا که در اوایل به نام کلوب قلم افغانها در سویدن فعالیت خود از سال 1997 آغاز کرده، شاید یکی از بنیادها یا انجمنهای فعال و اثرگذار فرهنگی افغانها در سطح اروپا است. این نهاد غیر وابسته است و بیش از 12 هم فعالیت‌های فرهنگی هنری داشته. جشنواره جهانی فیلم سما یکی از فعالیت‌هایی است که 11مین جشنواره را سال قبل برگزار کردیم و امسال به خاطر کرونا برگزار نشد. و دیگه فعالیت‌های فرهنگی هنری فردا دعوت از شخصیت‌های بزرگ بوده، بزرگداشت برای شخصیت‌های ادبی بوده، دهها کنسرت و گردهمایی‌های ادبی و علمی بوده در سطح اروپا و همچنین مدیریت نشریه و سایت فردا بخش دیگری از فعالیت‌های بنیاد هست.
در این هفته هم دو جالب داریم، یکی استعداد مورچه ها و دیگری ایزای مومن حرام است، از سایت دوست برنامه همراه خان قویاش. نخست استعداد مورچه ها. آیا قبل از این هم می دانستید که چرا زمین دانه هایی را که مورچه ها جمع می کنند سبز نمی کند؟ دانشمندان در پی تحقیقی به این نتیجه رسیدند، زمانی که مورچه ها دانه ها یا تخم های گندم، جو و برنج و برخی دیگر را که برای تغذیه خود به آن نیاز دارند، آن را گرد آورده و در زمین نگه می دارند. اما قبل از این که آنها را انبار کنند، ابتدا هر کدام آن دانه ها را دو توته می کنند، زیرا اگر دانه های حبوبات از میان دو نیم شوند، در هر قدر زمین خوب حاصل خیز هم بذر گردند، سبز نمی شوند. اما تعجب آور این که چرا مورچه ها تخم گشنیز را با آن که خیلی کوچک هم است چهار تقسیم می کنند و بعد ذخیره می نمایند؟ این رمز را بعد از تحقیقات دریافتند که تخم گشنیز اگر دو توته هم شود باز هم سبز می شود، اما اگر چهار توته گردند دیگر هرگز امکان رویدن و سبز شدن آنها نیست. خداوند به مورچه ها این امکانات را داده که دانه ها را باید این گونه جمع و پروسس و نگهداری کنند. جالب دوم، ایزای مومن حرام است. در مراسم عروسی پیرمردی در گوشه سالون تنها نشسته بود که داماد جلو آمد و گفت: سلام استاد، آیا مرا می شناسید؟ معلم بازنشسته جواب داد: نخیر عزیزم، فقط می دانم که از طرف داماد دعوت به این جشن شدم. داماد ضمن معرفی خود گفت: چطور مگر میشه مرا فراموش کرده باشید؟ یادتان هست سالها قبل در مکتب ساعت گران قیمت یکی از بچه ها، یعنی شاگرد ها، گم شد و شما فرمودید که باید جیب همه شاگردان را بگردند و گفتید که همه باید رو به دیوار بیستیم و من که ساعت را دزدیده بودم از ترس و خجالت خیلی ناراحت بودم که آبرویم می رود. شما ساعت را از جیبم بیرون آوردید ولی تفتیش جیب بقیه شاگردان را تا آخر انجام دادید و تا پایان آن سال و سالهای بعد در آن مکتب هیچ کس موضوع دزدی ساعت را به من نسبت نداد و خبردار نشد. استاد گفت: باز هم شما را نشناختم، ولی واقعا دقیق یادم هست، چون من موقع تفتیش جیب شاگردان چشمهایم را بسته بودم. آبروی دیگران را نبریم، بلکه آبرو بخریم. شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته مجله فرهنگی آزادی. تا فرصت دیگر، بدرود.